بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
جلسه هشتم دوره مدیریت ازدواج و خانواده انقلابی. سطح مقدماتی با موضوع پرسش و پاسخ. استاد مطلبی پور. آذر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش برای اسلام و این انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترمتون. هدیه کنیم به آقای امام حسن مجتبی، صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بچه این ویدیو پروژکشن هم لطفا خاموش کنید، همونجاست کنترلش. نه باید بیاد از جلو بزنید لطفا. یه بار دیگه بزن، یه بار دیگه بزن. خوب، خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ساعت طبق وعده پرسش و پاسخه، اما اگر اجازه بدید من این بحث محبت رو یکی دو تا نکته دیگه‌اش رو بگم، بعد به پرسش و پاسخ بپردازیم. بله عرض کردم الان. دقت. اشکال نداره، اون پرسش و پاسخ موضوعی بود. اولین محبت رو گفتیم، اولین قالب محبت یعنی قالب و اقدام و رفتاری که محبت میاره گفتیم چیه؟
اعتماد.
اعتماد زمینه های بسیار بسیار گسترده‌ای داره. بچه‌ها شما یه جایی که بهتون اعتماد کنن احساس عزت میکنید، احساس یکی بودن میکنید، احساس اعتماد که وقتی توی انسان بیاد طبیعتا محبت هم پشتبندش میاد. اینو دقت کن. نکته دوم مسئولیت سپاریه. آیون ببینید، خواهرا ببینید، رفقا ببینید، دقت کنید، مسئولیت سپردن خودش قالبی از محبت در اسلامه. ما فکر میکنیم هرچی کارهای طرف مقابل ما انجام بدیم مثلا به نفعشه، خدمت بهشه، کارهای بچه رو ما همش برش انجام بدیم داریم بهش محبت میکنیم، خلاف محبته. خدا ببینید روایات میگه که پسر نعمته اما دختر چیه؟ رحمته. بعد ادامه پیغمبر میفهمان که از نعمت اون دنیا از شما پرسش میکنن، سوال میکنن، اما از رحمت سوال نمیشه. خدا چون دختر رو خیلی دوست داره، دقت، میاد 9 سالگی تکلیف رو بهش انجام میده. تکلیف وقتی دارن به یه نفر میگن آقا دیگه مکلف شدی، دیگه به سن تکلیف رسیدی، یه از سر دوست داشتنه. شما ادبیات همه علما و عرفا رو برید نگاه بکنید، میگه آقا خدا از امروز دیگه تو رو به عنوان یه یار خصوصی انتخاب کرد، میگه آقا تو در حدی شدی که میتونی رابطه داشته باشی با من. مسئولیت سپردن، تکلیف دادن خودش بخشی از محبته. مسئولیت متناسب طبیعتا میگه منظورمونه، نه مسئولیتی که در توان طرف نباشه. شما مسئولیت بخشی از زندگی رو بدید به طرف مقابل. این ما بعضی از مسئولیت ها رو اتفاقا میگیریم، بعد بعضی از مسئولیت ها اتفاقا که وظیفه زنی سبق رو داریم. شما مسئولیت بسپارید، بعد ببینید آیا محبت میاد یا نه. به عنوان مثال مسئولیت تربیت فرزندها، مسئولیت چینش وسایل در منزل، مسئولیت مدیریت مخارج داخلی منزل. شما بسپارید. اگه زن خوب مدیریت نکرد، اگه خوب مدیریت نکرد بعد بگید. من ساعت قبل مثال زدم، وسط ساعت کلی مراجعه همینجوری خلاصه سرپایی نقی نقی انتقادی هر کسی رد میشد. گوزو خو یعنی پولا رو بذاریم مثلا پولا رو چیکار کنیم؟ گفتن بذار وسط هر کسی هر چقدر لازم داره استفاده کنه. گفت خب یعنی شاید بیشتر برداره. گفتم خب ببین، فرض اینه که طرف مقابل تربیت یافته است، فرض اینه که شما هم تربیت یافته ای، خانم تربیت یافته اگه لازم داره خب برمی داره از هزینه، اگه لازم نداره خب برمی داره. میگه خب مخارج زندگی با منه، خب معلومه، خب پس شما بیشتر برمیداری، خیلی ساده، خیلی روان، اصلا این چرت که انداختن رو نداریم تو زندگی اسلامی، من چقدر تو چقدر، اصلا این چیزا نداریم. درآمدش هم همینطوره، درآمد هم همینطوره، درآمد زن اسلام میگه مال خودشه، ولی به خانم توصیه میکنه ببین، میگه با علارغمی که مال خودته، میگه بیار تو زندگی اصلا این چیزا رو انجام نده، مهریه فلان همینا رو ببینید، یه چارچوبی داره این قاعده زندگی. مسئولیت سفاری خیلی خوبه. عامل سومی که محبت میاره همراهی در مشکلاته، همراهی در مشکل، از کارهای خونه گرفته، ببخشید، از مسائل و مشکلات روحی گرفته تا مسائل و مشکلات جسمی. ما اصلا توی مشکلات خیلی موقع همراهی نداریم. به عنوان مثال یه مشکل جدی در زندگی فرزنده، حالا دقت، حرم میریم بچه ها با زنه، مسافرت میریم بچه ها با خانم هست، نمیدونم خلاصه اینجا میریم بعد تو خونه که بزن بچه ها مال زنه، همه چی مال زنه، بعدم خب مثلا بگه انتظار داریم خانممون مثلا فلان طور باشه. آقا تو این مشکلات زنه همراهی کن، 5 بار حرم میری 3 بارش رو قبول کن، 4 بارش رو قبول کن، 1 بارش هم خانمه، چون 24 ساعت خانمه داره به قول معروف بچه ها نگه میداره، 1 بارم تو قبول کن، چه اشکالی داره بچه ها با شما بیان. شما الان نگاه بکنید واقعا تو همین حرم ها این طرف اون طرف، بپرسید از مادراتون چقدر مادرات ناراحتن، زجر میکشن، میگه من یه زیارتم میرم بعد 100 سال رفتم امام رضا یه زیارت، بازم نفهمیدم چی شد. خب اینا یه مشکلاتیه، ما به عنوان مشکل نگاهش نمیکنیم، ولی برای زن یه مشکل. اینجا دقت کنیم اینا رو. نکته بعد بحث تدارک روحیه، اینا عبارات آغاز تا بچه‌ها، تدارک روحی، اینا عین عبارات حضرت آغاز، تدارک روحی. نباید نگاه کنی، عجیب این کتاب خانواده آقا، خیلی عجیبه. تدارک روحی، آقا میگه ببین بعضی از اقدامات نسبت طرفین مقابل، آن چه مرد برای زن چه زن برای مرد، اینا یه تدارک روحی میخواد، این محبت میاره، آمادگی روحی، ایجاد آرامش برای که طرف مقابل بتونه به وظایف بعدی فرداش برسه، اینا همش محبت میاره. شما مرد وظیفه‌شه که زن رو در بسیاری از مشکلات روحی که ایجاد میشه حمایت کنه، زن هم همون طرف، مرد در بیرون تلاطمات بسیار بسیار سنگینی داره، زن اگر بتونه این آمادگی روحی رو برای مرد ایجاد بکنه، فردا دوباره مرد بتونه با این مشکلات عظیم در جامعه بتونه رویارو بشه. اینا همش روز انواعی که محبت میاره. حالا بعد محبت بیانی، محبت رفتاری، اینا رو ما میدونیم. ببینید بچه‌ها، امام فرزندش رو چطوری صدا میزنه، امام همسرش رو چطوری صدا میزنه، نامه های عرفانی، نامه های عاشقانه امام رو به همسرشون بخون، کتاب شده دیگه، کتاب شده، یکی دوتا نیست، کتابه، نامه های عرفانی امام به همسرشون، نامه های عاشقانه امام به همسرشون، قشنگ شما ببین کتابه. امام میگه تصدقت گردم فدا یت شوم، ما چطوری صدا میزنیم؟ بابا یت دیگه. حالا اینش ذره کم و زیاد داره، بالاخره یکی پررنگتر یکی کمرنگتر. چی؟
از این کمترم
بود. آره، از این پررنگتر منظورته، بیشتر دقت. پیغمبر اکرم فرزندش رو چطوری صدا میزنه؟ میگه یا قرت عینی ثمرت فؤادی، نور چشمم میوه دلم. بعد ما چطوری صدا میزنیم؟ اینجوری دیگه. حالا اینا سانسور جریانه دیگه. خیلی خوب، محبت رفتاری، محبت جنسی، امانتداری. آقای امانتداری خیلی خوبه تو زندگی، یه امانت. خانم ها، بچه دست شما امانته، آقایون بچه دست من و شما امانته. یه لحظه فرض کنید به دید امانت به فرزند نگاه کنید، ببینید تعاملتون با فرزند هر جوری دوست داره میتونه باشه. یه لحظه دقت کنید، امانتداری در وسایل، در مسائل مختلف، در وسیله های زندگی، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. دو طرف تا نگاهشون بعضن به وسایل زندگی اینه که میگه این من خریدم، اون مال خریدم. ببین وقتی اومد توی این سلول جدید، این دیگه وسیله دست دو طرف امانته، که مال من مال شما نیست. اومده توی یه کانون جدیدی مثل یه کتابخونه که آقا دوتا اومدیم کتاب خریدیم، وقف کردیم به این کتاب. حالا من میتونم بگم آقا من این کتاب رو خریدم، وقف به کتابخونه کردم، بعد من میتونم این کتاب رو بیارم بیرون باهاش بد تعامل کنم، مثلا بزنم خرابش کنم، پارش کنم، بعد بگم خودم خریدم. خودت خریده بودی، الان دیگه مالکیت جدیدی روشه، وسایل منزل امانته، فرزند امانته، روح و روان طرفین امانت دست هم دیگه است. اینا رو شما نگاه کنید تو ادبیات اسلام، اینا امانت داری خیلی مهمه. توقع کم توقعی، حضرت آقا میفهمن یکی از اساسی ترین مسائلی که محبت میاره کم توقعیه. میگه هر چی کم توقع تر باشید نسبت به طرف مقابل، آقا میگه محبت میاره. ما دقیقا طلب محبت میکنیم، طلب بیشتری میکنیم در زمینهای مختلف. آقا با صراحت میفهمن کم توقعی محبت میاره. همکاری و مسائل مختلف و اظهار محبت هم که دیگه همه میدانید. خب خیلی خوب، این جلسه گفتم پرسش و پاسخ، چه بچه های مجازی مخصوصا یه مقدار حق و اولویت بیشتر به اونا بدیم. بچه های مجازی اگه سوالی دارن اونجا بنویسن، بچه ها هستن رفقا زحمت میکشن میخونن برای ما. شما هم اگه بزرگواران سوالی دارید بفرمایید. استاد
من دارم فهمیدم که همه چیز امانت داریم چه و مشترک، یعنی دیگه قرار نیست کلا هیچ حریم شخصی باشه.
نگفتیم هیچ حریم شخصی، ولی واقعیت اینه که ببینید هرچی حریم شخصیمون، آقا تو حوزه تشکیلات چی میگن؟ تو کار با تشکیلاتی باشه، آقا میفهمن کار تشکیلاتی مفهوم یک عنصر تشکیلاتی بچه خیلی مهمه ها. آقا میفهمن یه عنصر تشکیلاتی مثل قند خودش رو تو آب حل میکنه، داشتش رو میخواد به آب بده. اگر هر قندی در آب تلاش بکنه بگه آقا من حل نشم، این آب هیچ وقت شیرین میشه؟ این همه عبارتی که آقا راجع به تشکیلات دارن میگن شما بیارید تو زندگی مشترک. هر کی تلاش بکنه هی حریم شخصی خودش رو حفظ کنه، این دیگه هیچ وقت این آب شیرین میشه؟ شیرین شدن این زندگی اصلا در گرو اینه که دیگه شما حریم شخصی برای خودت قائل نشی، طرف مقابل برات خیلی اتفاقا حریم قائل بشه ها.
مثلا با دیگران مثلا یک مسئله است بین من و خانواده یا پدری خودم، خب این هم باید حتما
این باید با تعامل همدیگه حل بشه. اینا باید با تعامل، بله ما بعضی جا میگیم آقا این مشکل رو منتقل نکن از باب چی، نه از باب حریم شخصی، از بابی که دلمون برای طرف مقابل میسوزه، یعنی از باب دلسوزی برای طرف مقابل. من میگم آقا این مسئول این مشکل رو به نیرو منتقل نکنه، یعنی که مثلا فرضاً برای خودت بمونه، نه به خاطر که نیرو آسیبی نبینه. اونا فهم کن اونا دیگه اسمش حریم شخصی نیست. من میگم نه اتفاقا مرد و زن در تعامل با هم دیگه مشکلات رو حل کنن، خیلی هم خوبه.
مرضای اون شخصی چی؟ مثلا تا کجا
میگیم حریم شخصی؟ منظورتون چیه دقیقاً بگین؟ من که گفتم نمیخواد
مثلا چه رازهایی و چه چیزایی به همسرمون بگیم؟
ببین آقایون این نکته بسیار مهمه تو حوزه تعاملات همسر. ببین اسلام با صراحت مثلا میگه، با صراحت میگه یکی از جاهایی که اتفاقا خوب دروغ بگی، دروغ در جایی که موجب استحکام پیوند خانواده بشه، نه یه اشتباهی کردیم برای لاپوشانی اون اشتباه ها، نه برای استحکام. مثلا به عنوان مثال امروز فرزند تولد همسر بوده، شما فرزند یه مشکل جدید محل کار پیش اومده، آقا درگیر بودی اینطوری بودی اینطوری بودی، سال روز ازدواجتو یادت رفته، اسلام اومده خونه میگه نه اینجا برگرد بگو خب حالا یادم رفته که یادم رفته، میگه بگو ببخش وای الان کادوی تو ماشین جا مونده، الان رفتی بیرون یه سر کوچه چیزی بخر بیار. اینجا ببین اینجا اسلام میاد میگه که آقا برای چی؟ برای این اتفاق. میگه چرا این دیگه نمیخواد، نیاز نیست به طرف مقابل بگی، برای چی رو میگی؟ یا خدای نکرده لغزش های خدای نکرده دینی که اتفاق میفته، اسلام میگه اشتباه میکنید، راحت میاد گناهتون رو میگید. میگه آقا اینجا حریم شخصی به شرطی چی؟ به شرطی که نمیخوای اینو ادامه بدی. میگه آقا بالاخره یه غلطی شد که شد، میگه چرا با صراحت بیا بگو، مثلا بگو آقا نه من هیچی نمیخوام بین من حاج آقا تعارف چیز رو درواسی با هیچ که ندارم، بدون تعارف میگم آقا من مثلا فلان گناه رو کردم. اصلا بی خود
این تو صحبت های خاصله نباید همه حوالی،
نه معلومه نباید بگیم، کی گفته همه چیز؟ ولی بعضی چیزا به زندگی طرف مقابل ربط داره و و و خیلی مسائل داره، مصادیق داره که انشالله حالا مباحث خواستگار رو اگه برسن اساتید انشالله مفصل براتون میگن. خب ببخشید اینجا اگه اشتباه نکنم یه نکته شنیدم، درسته؟ فکر کنم یکی از رفقا گفت آخرش هم نمیرسن بگن، درسته؟ شما گفتی؟ من اول این دوره به شما چی گفتم بچه ها؟ گفتم که ما اگر بتونیم تا ته این دوره به شما اثبات بکنیم که ازدواج یک علم دو مهارت، هیچ کار دیگه نکرده باشیم، ما به هدفمون رسیدیم. چرا؟ چون اگه آدمی معتاد بشه، تن و بدنش درد بگیره، مواد زیر سنگم شده گیر میاره. اگر یه آدم واقعا باور وجودش این بشه که ازدواج یه اتفاق خاص در زندگیه، واقعا این آدم میره پیگیر میکنه و پیدا میکنه. اینقدر هستی از این مسائل و از این صوت‌ها در اینترنت که اگر از امروز شما تصمیم بگیرید فقط صوت‌های مرتبط با ازدواج ما را اساتید مختلف در اینترنت گوش بدید، حداقل به نظر من که 2 سال فعلا همینجوری راحت سر کارید. راحت بفهم.
من خواستم که سر سوال مثلا شما جواب بشن، پرسیدم که نظر استاد و اسلام در مورد شاغل بودن خانم‌ها چیه؟
پر جواب دادیم برای در ساعت قبل. خب دیگه خب بگید دوباره گوش بدن، یه بار دیگه میگیم. اولا که قرار شد یه بار دیگه باز عرض میکنیم آن مطلب. بچه ها پرسش و پاسخ ها ناظر به مطالبی که بنده عرض کردم عموما حداقل باشه. این مطلب در حوزه بنده نبود. چرا؟ چون که در استاد دیگه انشالله میان مطلب. اما من با صراحت عرض کردم حضرت آقا در کتاب خانواده میفرمایند نه تنها هیچ اشکالی نداره بلکه خیلی خوبم هست اشتغال زن. اما آقا فهمودن کار تا کار داریم. بعد آقا فهمودن کار حد دو مدله، حتما کار در بیرون منزل نیست، کار درون منزل، کار بیرون منزل. بعد آقا با استراحت میگم راجع به کار درون منزل مفصل توضیح میدن، از اهمیت و جایگاهش میگن. بعضی حواسشون نیست، دقت کنید رفقا، اینا داریم از اندیشه آقا میگیم، نامهمه ها. ببینید مخصوصا چون طبیعتا خانم ها معمولا این سوالا رو میپرسن، معمولا اینو بدونید. اگر به یه نفر توی هر جای عالم برید بگید که آقا تو شغل معلمی رو کم فرض میکنی یا بالا، شما نگاه بکنید تمام معلم ها تو عالم، معلم های اصیل خوب، اونا که به خاطر پول نرفته معلم شه، هر جای عالم با افتخار میگه ببینید رئیس جمهور شاگرد من بوده. یعنی معلم خودش رو انسان ساز میدونه. حالا یه معلم داریم به نام معلم عمومی، یه معلم داریم به نام معلم خصوصی. مادر معلم خصوصی فرزنده، باید احساس ذلت بکنه؟ یک بار به دید مادری به عنوان معلم خصوصی فرزند نگاه بکنید، بعد جایگاهش پایینه؟ تمام معلم ها برای تمام دنیا برای تربیت انسان های خاص در همه جای عالم معلم و مربی خصوصی قرار میدن. ببخشید حواس من پرت میشه، عذرخواهی میکنم. در تمام عالم برای تربیت انسان های خاص نظام آموزشی خاص، مدرسه خاص، معلم خاص، مربی خاص، شیوه غذا خوردن خاص و و و غیره خاص میگذارن. شما یه دانشگاهی هست توی مال آمریکاست، توی کانادا است البته مکانش، ولی آمریکاییه. این رئیس جمهورش افراد شاخص جهان رو قرارداد میده، قشنگ قولنامه رسمی فلان از این حرفا قرارداد امضا، خلاصه تربیت میکنه از قبل انعقاد نطفه، مدیریت میکنه تا آخر، نظام خاص طراحی میکنه، معلم خاص، انسان خاص، هش و نش خاص. مهمترین قسمت این نظام تربیتی ها هر جای عالم معلم و مربی خاصه. بعد زن ما، زن اسلامی، دختر تو جامعه اسلامی با بالاترین شغل احساس ذلت میکنه. عجیبه. بعد حضرت آقا مفصل اینو توضیح میدن، بعد آقا میفهمن که ما اصلا به کار بیرونم اصلا هیچ مشکلی نداره، منافات نداره، بلکه بعضی جا اصلا لازم هم هست. بعد آقا میفهمن زنی که علاوه بر پرداختن به کارهای خودش، یعنی در کنار رسالت اصلیش به کارهای بیرون از منزلم میپردازه، آقا میفهمن جهاد مضاعفه. با همین تعبیر جهاد مضاعف، یعنی جهاد اولش این بود، رسالت اولش این بود. آقا میفهمن ما با کار اجتماعی به هیچ عنوان نه تنها مخالف نیستیم بلکه مشوق هم هستیم تا موقعی که به اون کار لطمه نزنه.
سوال بعدی رو پرسیدن که اگر دختر پسر با هم کفیت و تناسب رو دارن، هم خانواده ها این تناسب رو ندارن، راهکار چیه؟
خب این اصلا جمله غلطیه. چون ازدواج اسلامی اول تطابق خانواده است بعد دختر. اسلام میگه اول خانواده رو بپسند. گفتم اینا رو تو کلاسای بعدی انشاءالله براتون میگن. اسلام میگه اول خانواده رو بپسند بعد دختر بعد پسر. چرا؟ چون متن روایت اینه که شما دختر و پسر خوب ولی در خانواده بد دقیقا مثل یه گلیه که در مثلا لجنزار رویده، در زبالدان رویده. ازدواج پیوند دو شخص نیست، ازدواج پیوند دو خانواده است، دو خانواره. اون آدمی که داری ازش صحبت میکنی هیچ ارتباطی باش نداری، این عموی فرزندته، این خاله فرزندته، این پدر بزرگ و مادر بزرگ فرزندتن، در تربیت فرزند نقش دارن، در اعتبار اجتماعی آیندهش نقش دارن. که خانواده هم کف نیستن، فرد هم کف، این که جمله درست نیست. بله میدونم هستا وجود زیاد داره، اصلا بحثی نیست، اما اصل اینه که ما اول باید خانواده هم کف باشه، در خانواده هم کف، افراد هم کف، تمام، بریم جلو. شما دست کرده بالا رو شون؟
دری بر اساس های خاصی دارن نسبت روابط آقایون، حالا توی دانشگاه چه توی محل کار چه حالا این مسائل اینها، و اون حالا حس مالکیت که هیچ چیز جدا نیستیم، حالا بسیاری تو وادی حسادت و حساسیت های جاست منجر حالا آماده ساز برای فلا باشی که مثلا حالا
ببینید اخوی ببین حساسیت میدونی تعریفش چیه؟ سوال یه بار دیگه تکرار میکنم. ایشون فرمودن که بعضی از خانم ها یه حساسیت بیش از حد دارن، گفتن این حساسیت های روزانه ایشون قبول دارن تحت عنوان حس مالکیت و فلان از این حرف ها، یه حساسیت های بی خودی دارن، مثلا بعضی از خانم ها نسبت به ارتباطات آقایون در حوزه محل کار جای دیگه، حالا یا با جنس موافق مخالف و هر چیزی، درست؟ سوال اینه بگم اون حساسیت یک عقبه داره. کی من و شما اگر رد بشیم آستینمون به آستین هم بخوره دعوا میشه؟ زمانی که یه عقبه بین من و شما رد و بدل شده باشه. من و شما کنار هم رد بشیم، اگر جواب سلام هم دیگر ندیم، تفکیه ببین جواب سلام نداد. کی اینجوری حساسه؟ زمانی که یک عقبه داشته باشه، یعنی با یک عقبه داره قضاوت میکنه. وگرنه شما حالت عادی تو خیابون داری رد میشی، یهو محکم میخوره به یه نفر دیگه، برمیگردی آقا ببخشید ببخشید، ولی یک صدم اون شدت رو دو نفر که عقبه ذهنی عقبه منفی نسبت به هم دارن به هم دیگه برخورد بکنن، میگه آقا ازم دهن زد، هر چی هم بیاد قسم و آیه آقا نه اینطوری شد. پس حساسیت ها اینطوری یه عقبه ای داره. حالا عرض کنم این عقبه، عقبش چیه؟ عقبه این حساسیت ها عدم تربیته، عدم تربیت یافتگیه. تربیت یافتگی گفتیم چی؟ عدم تربیت یافتگی اسلامی. یعنی اون دو نفر نیومدن روی شاخص حق نسبت به هم دیگه قضاوت کنن. ایشون این خانم اگر این حساسیت نابجا رو داره، دوست داره این آقا مطابق میل خودش باشه، نه مطابق مسیر اسلام. این غلطه. و بعد همه اون اقدامات قبلی که گفتیم برای همراه‌سازی همسر انجام بدیم. یا اگر آقا حساسیت بیجا داره، این آدم تربیت یافتگی اسلامیه، یا آقا اون آقا دوست داره خانم اونجوری که خودش دوست داره رفتار کنه، نه خانم اونجوری که اسلام گفته. اسلام داره میگه معاشرت این آقا اشکالی نداره، در این حدی که مثلا داره فرزینه. شما میگید نابجاست دیگه، پس وقت میگید نابجاست یعنی فرزینه. اسلام میگه آقا این معاشرت اشکالی نداره، این آقا عقبه ای نداره، نکته خاصی نداره. میگه اینجا دیگه باید حواستون باشه، همون اعتماد و اطمینانی که گفتم به درد اینجا میخوره.
این صرف همین موضوع که حالا یه راهکاری باشه برای همین بحث اینو استفاده از همون حس حفاظت یا حالا اساسا بذات صرف این که حالا بشه کار کرد.
ببینید بچه‌ها، به صورت موردی تو حوزه مشاوره ما کلی صحبت داریم، کلی روش ریز 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 میگیم برای که این حساسیت‌ها رو یواش یواش کم کنید تو حوزه مشاوره، ولی به صورت عمومی اینا رو نمیگیم. ولی در حوزه مشاوره الا ماشاءالله، من با صراحت به بعضی از خانم ها و بعضی آقایون میگم آقا هر چند روز یه بار موبایلتو بذار خونه برو، با این حالتی که آقا یعنی جا گذاشتی، بذار همسرت ببینه، بذار خیالش راحت بشه، بذار زنگ خور موبایلتو ببینه، بذار پیامکتو ببینه. من عجیبه برام بعضی از آقایون و خانم ها رمز گذاشتن با افتخارم، میگه خانمم رمزش نمیدونه. خوله این آدم، خوله رسمه، یعنی دقیقا داره خلاف اعتماد حرکت میکنه. خب مثلا معنی نداره رمز گذاشتن موبایل برای مرد و زن، چی داری که نمیخوای کسی ببینه؟ چیز خاصی نیست. بس ده ها از این روش های ریز ریز هست که بشه اون حساسیت ها رو کم کرد.
اتفاقا
بفهم.
پس از این تعداد سوالات مجازی خیلی زیاده و محدودیت هم داشتن فرام بپرسن، اگه امکان داره چند تا سوال از مجازی پاسخ داده بشه.
این آخرش رو بگن چون حالا خیلی وقت وایس دادن.
سر اول انتظارات دوباره دارم که حالا انتظاراتشون این که اون جوری که اون اون مثلا احساسات به خرج میده اون توقع داره که تمام همون چیزی باشه، ولی خب شخصیت مرد اصلا اول ذاتاً اینجوری نبوده که حالا مثلا مثل یک خانومی
ببینید بچه ها، ما همین جوری که انواع محبت گفتیم از اون طرف هم انواع برداشت محبته، یعنی ما دقیقا این همین یه 10-12 تا صرفه است داریم که آقا بدون اگر آقا این کارو کرد داره محبت میکنه، اگر خانم این کارو کرد داره محبت میکنه. محبت زن تو اینه، ببین زن وقتی سوال میپرسه سواله دنبال جواب نیست، دنبال محبته. شما بدون آقا اصلا سواله برش موضوعیت نداره، تازه اگه مثلا جواب بدی تازه میگه یعنی مخالفی، خودت پرسی نظرمو گفتی، میگه نه خود اینجا تصدیق میکردی، اصلا سوال استفهام استفهام مفهومی نبود، استفهام انکاری مثلا باید میکرد، نه عجب عالی آن را کار درست بوده، اصلا اینه توجه میخواد. پس همونجور که روش های ابراز محبت گفتیم، روش های دریافت محبت رو هم باید بگیم. بفهم
سوال پرسیدم که این موضوع در ابراز محبت اگه در جایی باشه که
زوجهای
دیگه
هم
باشن این
اجرا
بشه باعث
حسرت اونا
میشه، این کار انجام بدیم یا
ندیم؟ ببینید رفقا، هر کاری که ما انجام بدیم و آسیب برسه به زندگی های دیگران خلافه، ولو یه سیب گاز زدنه. متن روایت اسلام میگه سیب دست بچت حق نداری بدی، سیب بره توی کوچه شاید بچه همسایه نداشته باشه بخوره. من رفتم نگاه کردم بچه اینو، رفتم تحقیق کردم، پرسیدم از پژوهشگرا، گفتم آقا سیب تو تاریخ آیا بوده زمانی که میوه خیلی خاص حساب بشه یا همیشه از سیب یه میوه معمولی بوده؟ گفتن نه میوه معمولی بوده. اسلام میگه سیب دادی دست بچه رفت بیرون زندگی یکی پاشید گردن توه ها، میگه آرایش کردی رفتی بیرون زندگی یکی پاشید دست توه ها، محبت یه جوری کردی، ولی یه زمان میبینی همین نه یه کاری میکنی یه جور محبت میکنی میشی الگو، این فرق میکنه. پس باید خودتون تو لحظه تشخیص بدید این کار درسته یا غلط، ولی اصلش و خطکش و شاخصش رو من عرض کردم. خطکشش اینه که آقا مواظب باشید زندگی دیگر رو لطمه نخوره. هدیه دادن حتی تو اسلام بچه قاعده داره، میگه میخوای هدیه بدی یه جوری باید بدی که طرف وقتی میخواد هدیه‌تو پس بده، یعنی جبران کنه در مثلا تولد شما بهش تولد برای تولدش کادو دادی، اونم میخواد برای تولد شما کادو بده، نباید اون تو معذوریت بیفته ها، نباید به توان خودت فقط نگاه کنی، باید به توان طرف مقابل هم نگاه کنی، باید یه جوری کادو بدی وقتی میخواد کادو تو جبران کنه شرمنده نشه ها. دقت کنید، پس خطکش مشخصه، ولی دیگه تشخیصت که تو لحظه با چی کار بکنیم، یه جا میخوایم الگو پردازی کنیم یا یه جا خدای نکرده اگه محبت کنیم زندگی دیگه از هم میپاشه، اینا اتفاقات بدی.
سوال پرسیدم که من تو خانواده هستم که خویات و بازیاتی رو دنبال نمی کنم، منم اخیرا به خاطر دوستانم سراغ بحث سیاسی اومدم، ولی مخفیانه میتونم بیام تو جلسات شرکت کنم، برای که یک کمبود رو جبران بکنم.
پیشنهاد نداریم چون موضوع جلسه این نیست، موضوع بحثمون این نیست، فعلا پیشنهادی نداریم. بفرمایید. بعضی از
خواندن هم نیاز داشتن، مثلا حتی معمولی هم رفتار کردن اون طرف میگه این چقدر مثلا با ادب میذاره سرش،
یعنی اون مشکل از طرف مقابله، شما درست رفتار بکنید اسلامی اون که اتفاقات رقم نزنید
دلنشینه مثلا برای اون طرف مقابل،
حالا دیگه درست اون دیگه مشکل شما، مشکل اونا نیست دیگه، باید دقت کنید کلی مشکل شما نیست دیگه کلیت. شما داری کارو میسپاری، پس شما اتفاقا داری مدیریت میکنی، خود این اقتداره. ببین بیا خصوصی بعد اون رو بحث کنیم. شما داری ناظر به یه مورد خاص خود من میدونم داری صحبت میکنی. بفرمایید.
در رابطه با بحث مدیریت مالی خانه شما یه صحبت کردید، اما سوال اصلی من اینجاست که به صورت جز، حالا در صورتی که با فرض این که هم یعنی در واقع خانم هم درآمد دارن، یعنی در واقع شغل دارن و درآمد دارن، حالا با این فرض این در واقع حالا این دو تا درآمدی که در واقع وجود داره، این دو تا منبع چطور باید مدیریت بشه؟ آیا روی هم باید
گذاشت؟ آره بچه‌ها ببینید، اصلا مال من مال شما نکنید، هر کی هر چقدر توان داره بذاره تو زندگی. ببینید بچه‌ها، گفتیم از تشکیل از خانواده، از اقدام ازدواج ما یه واحد جدیدی به نام خانواده تشکیل شده. این خانواده یه نهاله، این نهاله قرار آبیاری بشه، اگر آبیاری نشه خشک میشه. حالا با پول، با محبت، با فلان دیگه اصلا من پای این نهال آب بریزم اون آب بریزه نداریم. اصلا ببین اون برای شما هزینه دیگه نمی کنه. من مرد برای زن هزینه نمی کنم، من دارم برای خانواده هم هزینه می کنم، منم جزءشم. زن هم اگر اینجوری نگاه کنه که آقا من که برای شوهر هزینه نکردم، من برای یه موجود جدیدی دارم هزینه می کنم به نام خانواده. بچه ها این کلید واژه آقا رو داشته باشی که آقا شاید چندین مرتبه تو صحبت‌های مختلف با ادبیات مختلف آقا تأکید میکنن که آقا از ازدواج یک سلول جدید، یک واحد جدید، یک نهاد جدید، یک نهال جدید به نام خانواده است که ایجاد میشه. اصلا ازدواج این دوتا آدمه نیست، یه مولود جدیدی از وسطش متولد داره میشه. اقدامیه که یه سومی داره به وجود میاد، اون سومه همه دارن پاش هزینه میکنن. اصلا بحث من و شما دیگه نیست، موجود سومه باید دفاع کن. پس بخاطر می آقا دو نفر درآمد دارن، خب اشکال نداره دو نفر درآمدشون رو با هم دیگه پای زندگی هزینه کنن. نه خب مرتبطه، مرتبط نباشه جواب نمیدی. شما بفهم.
پرسیدم که دختری مذهبی و انقلابی فعاله، اما خانواده اصلا تناسبی با این شرایط نداره. این دختر با اینکه خوبه، مدافع خوب داره، باید رها بشه به خاطر خانواده.
کی گفته رها بشه؟
شما
اول سوال کردید، کپیات خانواده بعد کپیات. آها بله، آقایون دقت، تکلیف ما تو ازدواج چیه؟ دقت کنید رفقا، ایشون یک خانواده است. دقت کنید، خانواده یه نمره میگیره 100، خانم یه نمره میگیره 100، مجموعاً اینجا میشه 200. دقت کنید، شما میخوای پول بدی 1000 تومن، یه جنس با کیفیت 200 وجود داره، یه جنس با کیفیت 180، که حالا یا اینجا مثلا 80 اینجا 100 یا برعکس. اگر شما بتونی و پول داشته باشی جنس 200 میخری یا 180؟
200.
پس مقام مقایسه، دقت کنید، مقام مقایسه بین اینه، یک دختر خوب در خانواده خوب الان باید گزینه ما باشه، یا دختر خوب در خانواده بعد. خیلی بدیهی عقلیه.
نه آخه شما مقدم گفتید.
مقدمه؟
نه طوری که گفتید که اول آدم نگاه میکنه، اگر خانوادهش 80 بود دیگه.
آخه میدارم هنوزم همینه میگم. چه فرقی داره؟
اینجا گفتید مجموع، یعنی 100 بله و 80.
آقا الان دل... تو دل اینه، اینو اصلا تو دل این بکش، بیا شکلش عوض کرد. خوبه؟ به شکل که نیست که. بچه ها دقت کنید، چرا؟ چون اسلام با صراحت میگه، میگه بعضی از عوامل تربیتی، بعضی از عوامل تربیتی زمان برده طرف تا این عوامل تربیتی دیگه نهادینه شده، اونا رو تغییر دادن خیلی سخت‌تر. نمیگه محاله ها، میگه خیلی سخت‌تره. آقا ایشون راحت طلب بار اومده، در زندگی راحت طلب احتمالی که زندگی راحت طلبانه به خطا بره بیشتره. دقت کنید بچه ها، بعد یه خانم دختر بیاد برگرده بگه آقا پس من مقصر چیم؟ میگم تقصیر شما رو که این آقا نباید جبران کنه، تقصیر این آقا رو، تقصیر شما رو باید خانواده جبران میکردن، گناهش هم پای همونه.
همین گناهش
چیه؟ گناهش هیچ چیز، گناهش گردن پدر مادرشه.
اون باید بعد ازدواج
کنه. ها؟
خبی بعدن شما اینطور که میگید یعنی مثلا دیگه
آقا هم همینه، فقط خانم نیست، از شما دلتون رو من نسوزه، آقایون هم همینن. ما کم آقای نداریم که مذهبی هستند ولی خانوادهش صلاحیت لازم رو ندارن. همون کاری که خانم باید بکنه. آقای دقت کنید بچه ها، این 180 اینطوری نیست که هیچ کس گیرش نیاد تا میره با یه 180 ازدواج میکنه. اینم قسمت داره تو عالم، اونم سهم داره. اینجوری اگه یه نفر نمره اعتبارش از 100 شد 50، نگفتیم این آدم بره خودشو بکشه، داریم میگیم آقای این باید 50 میشه، با 50 ازدواج کن. ببینید بچه ها، بازم دارم میگم شرایط خاص رو بگذارید کنار. و آقا یه زمانی یه مسئله به نام ایثار فلان از این حرفا، عدول از هر اصلی یه دلیل خاص میخواد. من دارم عمومی فعلا باهاتون صحبت میکنم، الکی بچه ها احساسی بازی در نیارید. ببین 4 روز دیگه خودت پشیمون میشی. اسلام میگه عاقلانه ازدواج کن، عاشقانه چیکار کن، زندگی کن، بپذیر این دست و عمل اسلام رو. با صراحت اسلام داره میگه آقا اول خانواده رو بپسند، بعد خود دختر رو. اون برام برای آقا هم همینه، فرقی نمیکنه. اصلا بحث دختر و پسره فقط نیست، دقت کنید. میگه آقا شما یه نفر از 100 شده 80، میگه 80 تو برو 80. آقا یه نفر از 100 50 میگه 50. میگه چرا باید اصرار کنی 80 بره 50 رو بگیره؟ چرا؟ با چه عقلی، با چه منطقی، با چه منطقی؟ الان احساسی تصمیم میگه آقا دختر خیلی خوبه. خب 4 روز دیگه این پدر این مادر تو زندگی شما داره ورود میکنه. طوری نیست. آقا این ایراد این نکته کجاست؟ ایراد این نکته کجاست واقعا؟ هیچ احساسی بازیه همین. چرا ضریب میدین؟ بچه ها باید دقت کنید، ما اهمیت و ضریبای تمام موارد رو تو اعتبار گفتیم. گفتیم آقا ایمان ضریب 4، اون یکی ضریب 5، ببخشید صحبت زیاده بچه، ضریب 2، یکی ضریب 1، یکی ضریب 100. اصلا ما با ضریب اصلا بحثی نداریم، قطعا هر ویژگی ضریب همونم گفتیم بخشی از اعتبار خانواده شماست، بخش از اعتبار خانواده است، از درس و علم و اخلاق گرفته تا خانواده بخش از اعتبار شماست، اونم ضریب داره چرا نداره. من همچین کتاب با هم یه موضوع خاص سراغ ندارم، خب ولی گفتم در مجموع کتابای استاد عباسی ولی آقا این ببین کتاب خیلیه، به اندازه شاید فکر میکنم موهای سر من و شما کتاب وجود داشته باشه. من خیلی کتاب دیدم، خیلی کتاب خوندم، محضر خیلی از اساتید بودم، ولی اینجا دارم رسماً اعلام میکنم آقا بین همه اساتید ایشون چون فاز انقلابیگریش بالاست، بسیاری از اساتید رفقا علارغم حرفای بسیار خوبی که دارن تاج سر بندم هستن، بندم محضرشون تلمذ کردم از کی؟ از سال 79-80 یا صوتشون یا حضوری یا غیر حضوری. بسیار از اساتیدی که شما شاید اسمشون نشیده باشید، ما حضوری ده ها ساعت رفتیم این ور اون ور مشهد، هر جای دوره داشتن خودمون رو بهشون رسوندیم. ببینید من اگه دارم توصیه میکنم بر مبنای فاز انقلابی گریشونه، نه صرفا مطلب. به بعضی موقع ها بعضی از اساتید بالاخره یه مقدار از روانشناسی غربی هم قاطیش دارن، یه مقدار اونورم قاطیش اومده، یه ذره دیگه به قول معروف امروزی شدن. من به سبک زندگی اون آدمم دارم نگاه میکنم، فلان استادی که مثلا از همه مشهورتره، من دارم به سبک زندگی فردیش هم نگاه میکنم که خیلی تطابقی با اسلام نداره. من دارم اینا رو به شما سرجم به شما، وگرنه بخواید هر چی بخواید استاد میشه معرفی کرد. آقایون رفقا من یه فایلی رو قرار میدم توی کانال گروهی محمد آقا، میتونیم قرار بدیم دیگه نه، مثلا پیامک کنیم، یه پی دی اف من به شما میدم، قشنگ کتابا رو بنده براتون دستبندی کردم کاملا از شهید پاک نژاد برای شما توش من کتاب آوردم تا هر جای دیگه که بگی، یعنی دقیق دستبندی کردیم کتاب‌های دوران خواستگاری، دوران عقد، دوران خلاصه اول ازدواج، بعد انشالله مثلا دوران فرزندآوری، همش قشنگ دستبندی شده با انتشاراتش همه چی گذاشتیم. پس منبع به شما میدیم، اما اگه دارم اینجا توصیه میکنم توصیه خاصه، اینو قبول کنید، کتاب استاد عباسی ولدی. صوت هم همینشون باز
سوال پرسیدن که از کودکی یاد گرفتیم که همه چیز برای خودمون باشه نه دیگران. اسباب بازی برای من اگه خواستم اجازه بدم تو استفاده کنیم، الان چیکار کنیم
تو زندگی مشترک این رویکردمون نباشه؟ آقا از دیروز تا حالا داریم تاکید میکنیم عالم رفاقت برای تمرینه، الان به اون خواهر یا برادر بگید که آقا باید بره تمرین کنه، الان تمرین کنه دیگر خواهی رو در عالم رفاقتش، الان رفیقاش رو بر خودش مقدم کنه، آسایش رفیقش بر آسایش خودش مقدم باشه. با صراحت داره میگیم بعد بره کار تشکیلاتی بکنه، خودش رو تو تشکیلات قرار بده، بلکه انشالله خدا هم کمک کنه، اهل بیت هم کمک کنه، کلی هم نظر نیاز بکنه، کلی قربونی بکنه، نمیدونم حرز امام جواد به خودش ببنده، همینا بلکه انشالله شفا بگیره.
انشالله. در مورد اون سوالی که از جانم گفت،
ظاهرا خانه نشه ادامه داد. سوالی که عرض کردم که اگر دختر خوبی خانواده متناسب باهاش کار کردن چون حالا باز بحث رها کردن که بعد رها بشه حالا فاکتور میگیم این قسمت گفتن که مثلا یک دختر خوبی پدرش معتاده این لزومن حالا لزومن نه لزومن من دارم که این باید با یک پسر ازدواج بکنه که خانوادهش مثلا چه مشکلی داره یا اگر یه خواستگاری اومد که خوب بود خانواده خوبی داشت اینو مثلا
قبول نکنه
چون
بگی خب
من
مثلا اصلا اون خانواده که خودشو بالاتر از این ببینه اگر با این مشکل برخورد بکنه اون مشکل رو به عنوان نکته منفی ببینه خود اون خانواده قبول نمیکنه. آقایون ببینید ما داریم یک فرایندی که واقعا داره تو اجتماع اتفاق میفته رو من برای شما شکافتم مثل اتم. اصلا من دخل و تصرفی تو این قاعده ندارم. دقت کنید اینطوری نیست که الان من به جوانها توصیه کنم اشکال نداره بروید این دخترها را بگیرید و همه الان برن بگیرید. دقت کنید من الان نمیتونم اینجوری توصیه کنم بگم خلاصه آقا نمیشه اصلا اون آقا پسری که الان خانوادهش مثلا منوان مثال مثلا اعتیاد رو یک مسئله بسیار 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 تلخ میدونن اعتیاد که هیچی. اگر پدر این دختر خانم فرزن سیگار بکشه براشون موضوعیت داره خب قبول نمی کنن. اصلا به توصیه بنده نیست، اصلا به نظریه پردازی بنده نیست. چرا شما فکر میکنیم ما اینجا داریم برای اجتماع قانون تعیین میکنیم؟ اصلا اینطوری نیست. این واقعیت کف مطلبه و حقش هم هست، حقش هم هست، نکته ای نداره. بله این خانم دختر اون دنیا یقه پدر و مادرش رو بگیره. حالا البته شوخی میکنم یقه پدر مادرش رو بگیره، انشالله اونجا ببخشنش. البته بگم آقایون خانوما دقت کنید ما خدایی داریم، ما هیچ وقت از این قضیه غافل نشید، ما خدا داریم. این خانم دختر اگه تمام تلاشش رو بکنه برای اصلاحش آقا نمیدونم پدرش برادرش هر کی، اینم خدا براش یه جوری جبران میکنه، نگران نباشه. ولی من نمیتونم این قاعده رو برای اوشون تغییر بدم. من فقط میتونم بگم انشاءالله خدا کمک میکنه. میتونم بگم نگران نباشه، ولی من نمیتونم. این قاعده زور نیست، نه قاعده زورکی نیست. اجازه بدید، اجازه بدید، بفهم یه باری بگیم شناخت مسیر حق. گفتیم آقا از نگاه ما اندیشای امامین انقلاب، اندیشای امام آقا، بزرگان دین مثل شهید مطهری، افرادی که رفتن تو این زمینه کار کردن، تخصص دارن مثل استاد عباسی ولدی، رفتن از اسلام دارن برای شما بیان میکنن، به این میگن شناخته. به اینا رو بشنو، به اینا چی گفته، به این میگن شناخت حق. مسیر شناخت حق مطالعه، پیگیری، شنیدن، تلمذ محضر افرادی که اسلام شناسه در این حوزه. بفهم
این که خانواده حالا چون سن ازدواجم بالا رفته هم میدونم.
بچه سوالات کلیدی بپرسید، مستاقی نپرسید که فقط مال من مال ایشون
رو بدیم. خیلی اینجا باشن خیلی. مثلا برادر بزرگترش داشتن که ازدواج نکرده.
خب
مستاقی گفتن دیگه بعد این الان تر برم به سری کرد.
خیلی اینا بگذاریم، اینا بگذاریم، اینا سوالات بگذاریم.
حریم داره بین زندگی این خانواده جدید و خانواده پدر و مادر
یه بار دیگه بگون
حریم بین خانواد یعنی عروس و داماد و پدر و مادرش باید تا چه حدی باشه؟
از چه لحاظ؟ از داده پوشش منظورتونه؟
حریم
چیز
اختیار
دقت کنید. بیا آقایین تو بحث دخالت پدر و مادر در زندگی من و شما دو تا مطلبه. یک، بخشش به پدر و مادر رفت پیدا میکنه که پدر و مادر باید بشناسه حد و حدود خودش و نوع تعاملش رو. بخشش هم ما باید درک بکنیم، این پدر و مادر صلاح ما رو میخواد، تهش اینه که اشتباه داره تشخیص میده. هیچ پدر و مادری از هم پاشیدگی زندگی فرزندش رو نمیخواد، تهش اینه که داره اشتباه یه تشخیص میده، اشتباه عمل میکنه. این میشه دقیقا هنرمندی ما در نوع تعامل با اشتباه پدر و مادر. این میشه در همون مدیریت خانواده و فامیل. این میشه همون که ما بدونیم من و همسرم با چطوری با این مشکل برخورد کنیم. مثلا آقایون تو حوزه مسائل وقتی خرد میشیم تو اون آخرین جلسات، یعنی بعدی که از این مبانی و از این حرفا گذشتیم، تو اونجایی که داریم واقعا بحثای مشاوره ای میکنیم، اونجا میگیم آقا مثلا عرض میکنم هر وقت قراره به خانواده شوهر جواب نگفته بشه آقا باید بگه، ولو که مشکل خانم باشه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، پدر و مادر تماس میگیرن میگن آقا بیاد بریم مثلا با هم دیگه زیارت مشهد، کی الان مشکل داره؟ خانم الان امتحان داره. آقا باید بگه نه، به یه دلیل به خاطر خودش، چرا؟ تو خانواده شوهر. آقا این وسط تو باید بپذیری این قضیه رو. چرا به نظر تو شن؟ مثلا آقا تماس میگیره به باباش میگه که حقیقتش خیلی دوست دارم ولی مثلا خانومم مثلا امتحان داره. خب چرا؟ یا مثلا خانومم اینطوریه. چرا؟ شما به گردن بگیر اگر میدونی فضای پدر مادرت اینطوریه که امکان داره مثلا به واسطه این مسئله اشکال بیش بیاد. یه زمانی پدر مادر فهمیدن میدونن مثلا مشکل نیست، خب راحت آدم میگه. یه زمان نیاز به مدیریت داره، خب بگو نه من کار دارم بابا، حقیقتش کار دارم نمیتونم. چرا؟ چون علقه اون نسبی که وجود داره، علقه نسبی که وجود داره نمیذاره پدر از دست شما ناراحت بشه چون فرزندش، ولی از دست عروس شاد بشه. پس اینا میره تو بحثای خرد مشاوره‌ای که انشالله بعداً عرض میکنم.
تذکر دادن که سوال تکرار کنید که ما متوجه بشیم.
چشم.
سوالی که دانشجویی هست که این مهارت ها و اطلاعات لازم برای ازدواج می کنه تو این مسیر هست. این شخص اون دوره دانشجویی که ازدواج کنه یعنی که صبر کنه که اعتبار بیشتری کسب کنه.
جواب دادیم بزرگواران، جواب دادیم، گفتیم ببینید سوال اول سوال تکرار کنیم، گفتن که آقا یا یک آقای یا خانمی فرزند داره اعتبار کسب میکنه، الان در دوره دانشجوییه، صبر کنه دوره دانشجوییش تمام بشه که اعتبار بیشتری کسب کرده باشه، در دوره دانشجو ازدواج کنه. گفتیم باید این یک نسبتی بین زمان و بین اعتبار باید خودش برقرار کنه، یعنی وقتی که حداقل های اعتبار رو داشت دیگه نباید صبر کنه، حداقل های بخشید لازم برای ازدواج رو داشت که میشه کف اعتبار رو داشت دیگه نباید صبر کنه، چون میشه حداقل زمان ممکن. ببخشید عذرخواهی میکنم، این مسئله شخصیه نمیتونم پاسخ جمعی بدم، هر وقت خواستن اشکال نداره، مطالبشون رو به صورت خلاصه نمیدونم نوشتار توی ایتا بفرستن، اگر شد انشاءالله جواب میدم.
که شما میگه که آقا بالاخره اومدن، من الان به خاطر
اینکه
کوفیادی
رد کنم،
با اینکه من خوبم اونم خوبه،
خانواده
متناسب نداره.
خیلی بعد ان شاء الله عرض میکنم خدمتتون. دیگه بفرمایید. ببین بچه ها اگر واقعا سوال استخونداری ندارید من برم ادامه مطلب هم بگم.
اینه که این خوب و بدی که میگیم نسبی و متخصص هم فرده، یعنی خانم که میپرسه که آقا مثلا اومده، هر موقع اومده یعنی با پدر شما مشکلی نداره که اومده، این یعنی بعد
جواب گفتید. نه شایدشون فرضشونه که مثلا اینا شاید اطلاع نداشته باشن، معمولا اینطوریه، و اگه اطلاع داشته باشن که اون خودش پسندیده واسه کاری نداریم که ما پدر راضی دختر راضی با چی کاری میکنیم. آره بفهم
برای
بحث
آشنایی مثلا دختر و پسر، حالا مثلا در یه جلسه ای که مثلا تو خانواده مثلا همسر آینده حضور پیدا میکنن، دختر پسر میرن با هم دیگه صحبت میکنن، حالا دو جلسه سه جلسه با هماهنگی کامل صحبت میکنن، بعد از مثلا 3-4-5 جلسه یکی از این طرف ها مثلا پسر به این نتیجه میرسه آقا این دختر مناسب من نیست، بعد چجوری رفتار بکنه مثلا اون دخترم و آقا اگه بهش مثلا بگیم نه، حالا
این سوال خوبیه، این سوال خوبیه، گرچه جاش تو مباحث خواستگاری، اما چون ما اون سوالات اون شیوه خواستگاری توی جلسات نداریم من اینجا عرض میکنم. ببینید سوال پرسیدن که چه پسر چه دختر رفتن آقا خواستگاری یه جلسه دو جلسه سه جلسه پنج جلسه، بالاخره یه علقه‌ای هم معمولا ایجاد میشه. خب حالا بعد 3-4-5 جلسه به هر دلیلی به این نتیجه رسیدیم که این دوتا خانواده یا دوتا پسر و دختر به درد همدیگه نمیخورن، حالا میگم دیگه یکی از این طرفین به این نتیجه میرسه بالاخره به درد نمیخورن، چطوری آقا به طرف مقابل منتقل کنی؟ این تمام صحبت ما اینه که ببین برادر اگر از اولین جلسه تا الان بد رفتار کرده باشی، غلط، یعنی غلط رفتار کرده باشی، اینجا خیلی تبعات داره. اما اگر از جلسه اول به جای نشستن و عشق در کردن قشنگ نشسته باشی، جدی سوال پرسیده باشی، از اول جلسه اول قشنگ با خودتون اتمام حجت کنید که ببینید آقا خواهر من برادر من با همدیگه اتمام حجت کنید که ببینید میخوایم شناخت کسب کنیم که نه زندگی شما اصلا بپاشه نه زندگی من. تا 5 جلسه نه شما به من فکر کن نه من به شما فکر میکنم، نه الگوی ایجاد کنیم نه، یعنی قدم به قدم از اولش درست اومده باشن جلو، آخرش معمولا مشکلی نیست، خیلی منطقی میان جلو.
نیروش ببینیم مسئله رو.
آره
بگیم که
آره، حالا خانواده ها خودشون معمولا مثلا میگن آقا استخاره زدیم بعد در اومد، از این حرفا اینطوری به همین اونا خود نگاست گوش بدی. اما نکته گوش بدی، نکته اساسیش اینه که ما باید از روز اول با این تصور بریم خواستگاری که شاید نشد، شاید نشد، نه بنده دیگه آسیب میبینم نه طرف مقابل بنده، از راز روحی دارم عرض میکنم، نه من آسیب میبینم نه اوشون. آقا یه جلسه دو جلسه رفتیم صحبت کردیم، از فرض اولین جلسه هی باید تاکید کنید شاید نشه، شاید قسمت نباشه، شاید اینطوری بشه، شاید اصلا رفتیم مثال ها مثلا جواب آزمایش منفی اومد، نمیدونم بعد اومد فلان طور شد، اینجوری شد، اونجوری شد. ببینید همه فرضا رو باید بگذارید، تا موقعی که این عقد بسته نشده نباید بچه ها عاطفه ای اونجوری خاص ایجاد بکنید. دقت کنید، بله من نمیگم زننده و خشک و مثلا زمخت تعامل کنن دختر و پسر با هم دیگه، نه عادی، واقعا باید واقعی به قضیه نگاه کنید، شوخی نیست. مثلا شما برید مثلا خلاصه برای بچه بخواد یه چیزی رو بخرید، هی بهش انگیزه دادی انگیزه انگیزه دادی، بعد بری به یه مغازه نیست توش، خب معلومه که همه پرپر میشن، چوری غلطه.
حالا فرض بر اینه که مثلا یه چیزی رخ داده،
خب
حالا چیکار؟
هیچی، من بهترین نحو ممکنی که میشه بالاخره با هزار سلام و صلوات و نذر و نیاز و خدا پیغمبر بکشید وسط بهش بگید چی میخوای تا آخر اون بری همجوری جلو؟ خب چی دیگه، خب چی واقعا چی کار کنیم، یعنی چی بگید دیگه؟ یواش یواش بگو، بگو ببین این شطوریه که در خونه همه میخوابه، خب بعد مثلا اینطوری شطوره خوابید رفت مثلا اینطوری
یواش.
استاد
استاد استاد
استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد ولی ولی توصیفی میگم، ببین توصیفشو میگم ولی باز توصیفش کمیت نداره ها، سوال تکرار میکنم دقت، میگن آقا اون حداقل اعتبار رو بگید، یعنی شاخص هایی که اعتبار اساسشه. منم تاکید کردم که آقا یک بدونید اعتبار عدد نیست، دو من الان شاخص های توصیفی هم که میخوام میگم باز ما بذارش کمیت از من نپرسید، میگم آقا طرف باید مسئولیت پذیر باشه، 10 تا مثال میزنم، ولی مسئولیت پذیری عدد نیست که یه خطکش بزنم که شما میگم مسئولیت پذیری شما خوبه مسئولیت پذیری شما بده، خطکش نداره بگم آقا برای شما خوبه برای شما بده. شاخصه های اعتبار اون چیزایی که باید داشته باشیم، ثبات شخصیت، اینا خیلی مهمه، یعنی دمدمی مزاج نباشه طرف الان معلومه دیگه آقا روندش اینه. حالا ثبات شخصیت خودش ابعادی داره، ثبات فکر، ثبات اعتقادات، ثبات مسائل مختلف. این طرف امروز این رشته ورزشی، فردا اون رشته ورزشی، فردا این رشته دانشگاهی، پس فردا اون رشته دانشگاهی، امروز رفیقاش بچهای مذهبی هستن، پس فردا میبینی با قرتیا داره میگرده. ببینید ثبات وقتی رسیده یکی از ویژگی های اعتباره. دو مسئولیت پذیری، دو مسئولیت پذیری. آقا آدم مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری یعنی چی؟ این نسبت به خواهر برادر خودش یه احساس تکلیفی میکنه، به پدرش و مادرش میگه آه اشکال نداره من هر روز دانشگاه دارم، دو روز در هفته که دانشگاه ندارم من بچه ها رو میبرم مدرسه میرسونم، نه مسئولیت فزیره. آشغال دیگه نمیدونم سطل آشغال شب تا شب که پر میشه، حداقل اینجا خجالت میکشه به پدر به مادرش میگه پدر مادر من از صبح تا شب که خونه نیستم، شب تا شب که خونه هستم حداقل من آشغال رو میذارم دم در. درسته؟ چی گفتم؟ دقیقاً دو مسئولیت پذیری. پس مسئولیت پذیری قالب‌های مختلفی داره که شما میتونید نگاه کنید. سه ساده زیستی، اینا حداقل‌های اعتباره. کم توقعی، اینجوری شما بگید نگید ساده زیستی چون هنوز تو زندگی نرفتید. کم توقعی یکی از شاخص‌های انسانی که الان آماده ازدواج اینه که کم توقعه. انسان پرتوقع نمیتونه ازدواج موفقی داشته باشه، نمیتونه. ببینید انسان هرچی پخته تر میشه بچه ها، انسان هرچی پخته تر میشه علل قاعده کم توقع تر میشه. تو مسائل مادیات داریم صحبت میکنیم، نه تو ارزش ها و مسائل اخلاقی و رفتاری، نه ها. ببینید شما مثال عرض کنم، این شما سر سفره بچه کوچیک حتی محل نشستن رو توقع داره، میگه بابا تو اینجا بشین، مامان تو اینجا بشین، میاد بالاتر براش غذا موضوعیت داره، میگه امروز چی پختی، امروز چی نپختی، میاد بالاتر مثلا بابای خونه، ولی میاد خونه اصلا براش مهم نیست دیگه، یه غذا میخوره سیر میشه میره سری میخوابه. دقت کنید بچه ها، انسان پخته هرچی میاد بالاتر کم توقع تر میشه. اگه میبینید انسانه بسیار پرتوقعی هستیم، قطعا الان موقعش نیست، موقعش نیست با صراحت میگم، ولی بدونید شاخص کم توقعی و پرتوقعی زن و مرد فرق میکنه. خوب شد این مسئله به ذهنم الان اومد بگم براتون. ببینید آقایون، شاخص ساده زیستی مرد و ساده زیستی زن خیلی فرق میکنه ها. مفهوم زن جهادی با مرد جهادی خیلی فرق میکنه ها. مفهوم مرد انقلابی با زن انقلابی اینا فرق میکنه رفقا. این مرد انقلابی مثلا میگم شاید یه نفریه که رفته 10 بار اردو جهادی، زن جهادی به یه نفر میگن که 2 بار مثلا رفته اردو جهادی، مثلا اصلا اعتقاد ندارم مثلا زن جهادی اردو جهادی رفتنه ها اصلا، ولی میخوام بگم اینا اصلا نفکر کنید تو شاخص شما باید تعیین بشه. میگه آقا زنم خیلی مثلا تجملاتیه، میگم چطوری، میگه مثلا فرزن به عنوان مثال مثلا 2 تا لباس در سال میخره، میگم ببین این زن شما فوق ساده زیسته، فوق ساده زیسته. چرا؟ چون برای مرد اگر یه مردی سالی 1 دونه لباس میخره بهش میگن ساده زیست، ساده زیستی در مفهوم زن مثلا میشه سالی 3 تا. اینا عدداشو باید حواستون باشه ها. اگر میگم کم توقع، زن توقعش با مرد شاخصش فرق میکنه. اینا رو بچه ها خواهش میکنم دقت کنید. طرف به من میگه که میگه آقا جان یه دختر جهادی سراغ نداری؟ میگم خب دختر جهادی یعنی چی؟ میگه اینجوری. میگم خب بگو میخوای با پسر ازدواج کنی. آخه ببین برادر من، خواهر من، خیلی شاخص ها غلطه. برید فقط همین کتاب خانواده رو بخونید، میبینید که چقدر از شاخصه انقلابیگری اصلا تو ذهن من و شما غلطه. آقا با صراحت میگن آقا انقلابی یعنی کی؟ بذارید من برای شما بگم. آقا میگه آقا انقلابی به کی میگن؟ آقا میگن صرفا نمیدونم 10 تا اورجادی و اول رفت اینا نیستا. آقا میگن چند تا در حوزه اهداف اینا بچه‌ها بهشون میگیم انقلابی و در حوزه سبک زندگی. به کی میگیم انقلابی؟ در حوزه اهداف، کسی که هدفش تربیت دینی باشه. حالا خیلی همون تربیتم اینه که دوست داریم بچه‌مون دکتر مهندس باشه، میگه آقا هدف دکتر مهندس نباشه، هدف تربیت دینی باشه. به این میگه شاخص انقلابی. دختر با چادر، پسر با صدنم ریش، میگه آقا هدف چی؟ میگه آرزوم اینه که بچه‌م مثلا بره انگلستان درس بخونه، بچه‌م بره مثلا دکتر بشه، بچه‌م بره. میگم ته آرزو بچه دکتر مهندس شدنه؟ این که خیلی ساده است. اینه در حوزه اهداف، میگه هدفشان تحقق ظهور، هدفشان تربیت شهید یا شهید پرور. که اینا رو نگاه کن، شاخص انقلابی هدفش چیه؟ به خاطر همین بعضی موقعا بچه‌ها ما میگن که میگم مثلا بهشون معرفی میکنم، میگم فلانجا یه مثلا خیلی مثلا گزینه خوبیه، یا تو مثلا جهادی نیست، میگم ببین جهادی چی تعریف میکنی؟ انقلابیه. میگم ببین اهدافش، سبک زندگیش، بعد آقا تو حوزه سبک زندگی میفهم، میگن نعم الاون علی طاعت الله، به هم به تعبیر من میگم به هم جاپا میدن برای خلاصه انقلابی گری، جاپا میدن، یعنی حاضر طرف وایسه ها جاپا بده، شوهرش بده بالا، خانم بره بالا، همینجوری تو معنویت رشد کنن. بعد آقا میفرماین شاخص بعدی، آقا میفرمان چی برای انقلابی گری؟ پایبندی و حساسیت نسبت به ارزش ها. یا آقا ببین نسبت ارزش ها آقا میگه چی؟ میگه صداقت. سادس میگه ببین ضریب حساسیتش چقدره؟ ضریب حساسیتش رو میگه آقا میگه ببین نسبت به صداقت چقدر حساسه. بچه ها گوشته میدی تا ضرر میکنید وقتی که راست هم گرفته میشه. دقت اینا رو حالا باید میگه تو حوزه تحقیق تو خواستگار فلا از یه حرفان دقت کنید. آقایون خیلی با صراحت آقا میگه ببین حساسیتش نسبت به نظم، به ارزش ها، به صداقت، به اطمینان، به عزت نفس، به فلان، به توقع، به ساده زیستی. میگه ضریب حساسیتش رو ببین. یه نفر میگه ساده زیستی، میگه حالا ساده زیستی هم خوبه. یه نفر میبینی دختر بهش میگه خب حالا شما مبانی تو ارزشات رو بگو، به پسر میگه شما مبانی ارزشات رو بگو، میاد میگه در رأسش میگه ببین من هدفم اینه، اولین خواستش از شما مثلا نظم، اولین خواستش ساده زیستیه، اولین خواسته هاش قبل از اینکه هر خواسته دیگه بهت بگه کجا میخوای زندگی کنی، شغلت قرار چی باشه، شروع میکنه. ببین اینا بهش میگن یه دختر یا پسر انقلابی. اولین چیزایی که داره بیان میکنه حقیقت وجودش رو داره میگه. ببین بچه ها، تازه تو خواستگاری خیلی هنر میخواد یه جوری صحبت کنین که اون حقیقت رو بگه، شما حقیقت رو بگید. اینا خیلی مدل داره تو خواستگاری. یه چهار برگ آچار هست، تمام نکته های راجب خواستگاری رو نوشتیم. هم ایشالله خواستید بهتونه، حتی دست نمیستن وقت نکردم تا پیش کنم، خدا وکیل. حالا خواستید عکس میگیرم ازش میذارم داری تو گروه. ببینید دقت کنید، پس اینا مهم شاخص های خانواده انقلابی و اینا که داریم میگیم. بعد آقا میگه که، آقا میفهمان که حساسیتشان نسبت به نقشه دشمن. میگه آقا ببین چقدر ضریب حساسیت داره نسبت به استکبار، براش موضوعیت داره جنگ نرم. میگه ببین حساس نسبت به ترفنهای دشمن، نسبت به مثلا فرضاً معماری ایرانی اسلامی خرید از مکانهای مختلف، اون بیست و خورده مواردی که حضرت آقا در دیدار با جوانان خراسان شمالی گفتن، ببین براش چقدر حساسه. اینا آقا میفرمان با صراحت. بعد تنش با نزدیکان افراد، میگه ببین چقدر آدم پرتنشیه، کمتنش اینا مثلا سله رحم، جامعه زدگی، آرامش و حالا مسائل دیگه.
بعد از مثلا خب موردایی که برای خواستگاری میگه، مثلا نه دانش آموز هم سنش خیلی کم، اصلا اینجور اطلاعات نداشتن.
اطلاعات یعنی چی؟
یعنی اینجور نوع نگاه ها
متناسب با سنشون. به این برادر قبول دارم دیگه، شما میگی آقا یه انسان مثلا 17 ساله یه انسان 27 ساله، میگیم انسان 17 ساله مثلا فرضاً باید 10 واحد مثلا 10 درصد از اون حجم اطلاعاتو بدونه، انسان 27 ساله میگیم 30 درصد، ولی نمیتونه بگیم 17 ساله نمیتونه هیچ اطلاعاتی داشته باشه که. یه عروسه که نمیخوایم بزرگ کنیم. خب بفهم. اهمیت گذشته افراد یعنی چی؟ اگر واقعا بچه ها برید کتاب گناهان کبیره شهید دستقیب، اشکال نداره باب آخرش که باب توبه است، برید بخونید باب توبه آخرش. من یه زمانی بچه ها بهمون تماس گرفتن، توی یه مجموعه نظامی بودیم، گفتن آقا بودید بیاد یه سرباز خودکشی کرده. رفتیم بالای سرش، خلاصه سرش مثل گل شیپوری باز شده بود، سلاح گذاشته بود زیر چونه خوده زده بود، سرش مثل گل شیپوری باز شده، خیلی صحنه فجیع بود. بعد گفتیم چی شده چی نشده فلان از این حرفا، گفتم که مام دیدیم همونجا افتاده بود، کتاب گناهان کبیره شهید دستقیب خونده بود. این کتاب رو بچه ها وقتی بخونید دیگه نمیتونید بخوابید. تو ما نمیفهمیم گناه یعنی چی، وقتی بخونی میفهمیم گناه یعنی چی. بعد اونجا یکی از روحانیونی که همراه ما بود یه حرف قشنگ زد، ایشون برگشت گفت که ایشون زود قضاوت کرد، ای کاش چند صفحه دیگه میخوند اون وقت میفهم. همه رفیقاش میگفتن، میگفتن یه چند روزه داره این کتاب رو میخونه، اصلا یه آدم یه حال دیگه ایه. بعد اون روحانی قشنگ گفت، گفت که ای کاش یه چند صفحه بیشتر خونده بود به کتاب، به باب آخرش که باب توبه است، میرسید اون وقت میفهمید با چی با کی طرفه. همه این گناه ها رو به این فجیع قبول. خیلی بچه ها بعضی از گناه ها اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم چه اثراتی در زندگی مادی و معنویمون گذاشته. گناه تهش تو ذهن ما چهار تا مسئله فلان و فلان میاد، یه گناهانی مرتکب شدیم که اثراتش مافوق تصور من و شماست. آقای خدای عالم شاهد، من گفتم وقتی میخواستم ازدواج کنم چهار ستون بدنم میلرزی، چون نمیدونید ازدواج یعنی چی. من تماس نگرفتم با یکی از علمای فوق العاده خاص و ایشون یه آرامش من داد، من نتونستم ازدواج کنم، چون انسانه. امیرالمومنین میفرمان که اگر از گناه‌های هم با خبر می‌شدیم جنازه همدیگر رو هم دفن نمی‌کردیم. ان تکاشفتم ما تدافنتم، یه اگر بر همدیگه آشکار می شدید ما تدافنتم، همدیگر هم دفن نمی کردیم. من میگم یه لحظه فکر کنید به هر کی بگن آقا هر چی گناه کردی بنویس، برو هر جای عالم دوست داری چالش کن، جرأت میکنه؟ میگه آقا نکنه 50 سالگی بخوام بیا اینجا یه اتوبانی بکشن، نمیدونم این شانس ما، این گناه ما عزیزم یاد بیرون. ای آقای مطلعی پور به به چه صفایی داشته با زندگیش. آره بعد تازه گناهایی که ما خبر داریم چی بده، بعد میری نگاه میکنی کتاب گناهان کبیر شاید دستگاه، میگه آقا ببین چقدر خدا از شراب گفت، 100 برابرش از دروغ. 99% من و شما میتونیم، من و شما حزب اللهی تو جامعه میگم ها، میتونیم قسم بخوریم یک بار تو عمرمون لب به شراب نزدیم. میتونیم با همون استحکام و قوت و محکمی قسم بخوریم دروغ نگفتیم. آره دقت، نمیدونیم اثر دروغ تو زندگی چیه. اگه میدونستیم، من یه رفیقی دارم هر وقت بعضی موقع میبینم، حالا هر وقت میبینم، بعضی موقع میبینمش میبینم خیلی ناراحته، پکره، بهش میگم چطور فلانی، میگه نماز شبم قضا شده. میگم از چی میترسی؟ میگه ببین اگه خدا بهم کمک نکنه بیچارم توی دنیا، هیچی نداریم ما بچه ها به خدا. اگر ما قبول کنیم انتم الفقراء الی الله قرآن رو، واقعا بیچاره ایم. رفاقتی بهتون میگم، اول که تکلیف میکنم میگم آقا خدا وکیل برید صوت اسلام حد اکثری رو تو کانال گوش بدید، ولی رفاقتی میگم گوش ندید. چرا تکلیف میکنم گوش بدید؟ چون میگم آقا واجبه باید بدونید اسلام چه خبره. رفاقتی بهتون میگم اسلام حد اکثری گوش ندید، چون خدا میدونه بعدش نمیتونید زندگی کنید. ما نمیدونیم اثر گناه و اثر ثواب و یه دونه مکروه و مستحب و واجب چیه. من آدم سراغ دارم رفت سوریه، تمام فکر و ذکرش این بود، میگو خدا یه کاری بکن این خون من میریزه، ما بذاش هیچی نمیخوام، همینقدر فقط بچه هم سالم و صالح در بیان، همین. میگفتیم چرا اینطوری دعا میکنی؟ یه آدم برمیگشت میگفت که ببین برای که شما نمیدونید چقدر تو این دنیا سخت آدم بچهشو بخواد صالح تربیت کنه، معجزه میخواد. منم که انقدر تکلیفمو عمل نکردم، انقدر گناه کردم تو زندگیم، خدا چطوری دست منو بگیره؟ بعد بره باب توبه شهید دست رو بخونید، ببینید خدا با همون انسان چطوری تعامل میکنه. این مالکیه. بعد برید ببینید خدا با همون انسان، با همون گناهکار چطوری تعامل میکنه. اگر یه بار بچه ها برید این باب توبه رو بخونید به خدا، دیگه میفهمید این عظمت خدا چیه. شما برید ببینید بهلول نباش چی بود، چی کار کرد، فلانی چی کار کرد، این چی کار کرد، با فلانی چی کار کرد. عجیبه. مغرور نه، چون اونورش اولش گفته برو ببین چه خبره. حالا شما اونورش هم یه ذره من گفتم دیگه، حد دقیقا گوش بدید، صوتن هم برید به قولشون گوش بدید. گوش بدید رفقا، در تاریخ اومده شخص اومد محضر پیغمبر اکرم گفت که یا حضرت من گناهی کردم که خدا من رو نمیبخشه. پیغمبر گفت میبخش. گفت نه میبخش. اینا همش اونجا با اسناد و مدارک شهید دستگاه اونجا در کتاب گناهان کبیره خلاصه اونجا ذکر کردن. میدونید امام عنایتشون به شهید دستگاه دیگه، اینا رو میدونید دیگه، یعنی سند تاییده مثلا. خب یعنی اینا رو فرض میکنید مثلا شما میدونید. شهید دستگاه میگه فردی اومد محضر پیغمبر اکرم گفت گناهی کردم که خدا من رو نمیبخشه. گفت نمیبخشه. اصرار گفت نه. بعد پیغمبر بهش گفت گناهان تو بزرگتره یا مثلا فلان چه رو، گفت خدا، گفت فلان، گفت خدا بخشه، گفت نه. حالا بگذاریم مفصلشون وقت نیست. آخرش پیغمبر فرمود که مثلا چیکار کردی؟ بعد این گناه رو گفت. گفت من شغلم کفن دزدیه. دیشب رفتم یه میتی رو که آوردن خلاصه دفن کردن، رفتم کفنش رو بدزدم. بدن برهنه یه دختر بود زیر نور ماه درخشید، من با جسد میت یه زن زنا کردم. وقتی پیغمبر اکرم این رو شنید سرش داد زد، گفت برو، چون حکم الهی بود که الان پیغمبر باید، پیغمبر رحمت للعالمینه، اینجا الان پیغمبر تکلیف شد برش که الان باید به قول معروف میمد دیگه، حد جاری میکرد. پیغمبر گفت برو. یادم رفت. ببینید بچه 40 روز گذشت، نزدیک به 40 روز گذشت، به پیغمبر اکرم ندا اومد که این بنده من بود یا بنده تو پیغمبر؟ گفت بنده من، بنده تو. گفت گناه منو خدا رو انجام داد، بود گناه تو. گفت خدا گناه تو. گفت من خدا باید میبخشیدم یا تو؟ گفت شما. گفت برو بهش بگو من از سر تقصیراتت گذاشتم. پیغمبر اومد دیدیم بدن خودش رو برهنه کرده به این سنگهای داغ عربستان چسبنده. پیغمبر اکرم این عبای خودش رو حائل آفتاب قرار داد، عشق میریخ پیغمبر. گفت بلند شو خدا بخشید، اینجور خدایی دارین. طرف گناه کرد تو زندگی، شکار کنه توبه کنه. توبه میتونید دیگه، فقط اینه که آقا همینقدر بچه ها ببینید، یه از امروز بگی خدا هر چی بود غلط کردم و از این به بعد شروع کنی جبران، شروع کنی عمل صالح، این میشه یه زندگی جدید. خدا بچه ها بد عنایت میکنه، خیلی پاکاره. بگذاریم، بگو آقا آخرین سوال.
از اول دوره تا الان که خیلی دوره خوبی بوده واقعا به درد
نمیخوره انشاءالله،
اما ما تو این دوره چی یاد گرفتیم؟ یکی خود مفهوم شناسی ازدواج و خانواده و این مسائل و کنارش مدیریت کردن اینا. خب ولی نمیتونم، من اشتباه میکنم، اینکه واقعا این صحبت نشد که حالا جایگاه این خانواده توی اون نظامی که خدا در نظر گرفته بیر زمین. جایگاه خانواده تو این نظامی که خدا در نظر گرفته روی زمین کجاست؟ این شاید باید بحث شد این دوره، ولی خوب بحث شد، شاید جزا سرطان یه گوشه ایش خوب بیایی، ولی خوب بحث شد. نمیدونم الان من اشتباه میکنم این که واقعا تو این دوره قرار نبوده بحث بشه.
حالا ببینید بعضی از جوانبش گفته شده، ولی بعضی از جوانبش نه. حالا ببینیم چی میشه. حالا فعلا از آن گفتم. صلوات خواست.